سلام، به کریپتوکست گوش میکنید. محمد حسن دادجو هستم و در این پادکست میخوام از تلاش دولت‌ها برای تنظیم قوانین رگولاتوری برای ارزهای دیجیتال صحبت کنم. در طی یک هفته گذشته بیت کوین تا حدود 30,000 دلار افت کرد، اما دوباره به محدوده 35,000 دلار برگشت. اتریوم هم که حمایت خودش رو تو محدوده 2,000 دلار از دست داده بود، دوباره به بالای این محدوده برگشت. اما آلت کوین های مثل ICP و شیبا با 30% افزایش قیمت تونستن رشد خوبی رو تو این بازار ثبت کنن. جان مکافی، خالق آنتی ویروس مکافی، هفته پیش توی زندانی در اسپانیا خودکشی کرد. جان یک سال پیش به اتهام فرار مالیاتی در آمریکا توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شده بود و چند هفته پیش دادگاه مادرید رأی به استرداد اون به آمریکا رو داده بود. مکافی یکی از فعالای حوزه ارزهای دیجیتال بود و یکی از پیش‌بینی‌های جنجالی اون قیمت 1,000,000 دلاری بیت کوین در سال 2020 بود که البته محقق نشد. در توضیح هم باید بگم جان مکافی یکی از افرادی بود که معتقد بود نباید به دولت‌ها مالیات بدیم. اون بیش از 10 سال بود که از دادن مالیات فرار می‌کرد و به همین خاطر توسط دولت آمریکا تحت تعقیب بود. جان مکافی تو یک سال پیش تو یک مصاحبه گفته بود که تمام ثروتش رو تبدیل به پرایویسی کوین‌هایی مثل دای و مونرو کرده تا قابل ردیابی نباشن و بتونه از دادن مالیات تفره بره. علاوه بر اون تو این چند روز مرسیا پاپسکا، یکی از فعالای قدیمی ارزهای دیجیتال و از توسعه دهنده‌های اولیه بیت کوین، در حین شنا در سواحل کاستاریکا غرق شد. اون از سال 2011 در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کرده و در سال 2012 صرافی MPX رو راه اندازی کرد. پاپسکا یکی از بزرگترین هولدرهای بیت کوین بود و ادعا کرده بود صاحب 1,000,000 بیت کوینه. اون سایتی رو به اسم ساتوشی دایس برای انجام بازی‌های آنلاین راه اندازی کرده بود که در سال 2013 به قیمت 125,000 بیت کوین فروخت. در سال 2014 شورای سیک درخواست حسابرسی از صرافی MPX رو کرد، اما اونا حاضر نشدن اطلاعات مشتریاشون رو فاش کنن. تو همین گیرودار یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های دنیای ارزهای دیجیتال در حال اتفاق افتادنه. صاحبان صرافی آفریکریپت با 69,000 بیت کوین به ارزش تقریبی 3.6 میلیارد دلار ناپدید شدند. آمر و رئیس کاجی دو برادری هستند که این صرافی را در سال 2019 در آفریقای جنوبی راه اندازی کردند و در حال حاضر تحت تعقیبند. این اتفاق تقریبا 3 ماه پیش رخ داده، ولی تا امروز توسط کارمندای صرافی پنهان شده بود. 3 ماه پیش آمر به کارمنداش گفته که صرافی ما هک شده و فعلا حساب جدید رو باز نکنید و این اتفاق رو هم در جای منتشر نکنید، چون ما در تلاشیم تا دارایی هامونو برگردونیم. اما حالا بعد از 3 ماه با ناپدید شدن این دو برادر و بیت کوین ها، پلیس وارد ماجرا شده و این کلاهبرداری افشا شده. اما اخیراً رئیس کاجه تو مصاحبه با وال استریت جورنال ادعا کرده که صرافی آفریکریپت هدف حمله هکرها واقع شده و اون و برادرش هیچ نقشی تو این سرقت نداشتن، اما اونا مجبورن برای حفظ جونشون مدتی رو مخفی بشن تا بیت کوین ها بازگردونده بشه. هنوز این اتفاق به صورت رسمی تایید نشده و ابعاد اصلی ماجرا در حالی از ابهامه، اما در صورت تایید میتونه لقب بزرگترین کلاهبرداری در دنیای کریپتوکارنسی رو از نظر قیمتی به خودش اختصاص بده، یعنی حدود 3.6 میلیارد دلار. البته تو پرانتز باید بگم تا به امروز بزرگترین کلاهبرداری در دنیای کریپتوکارنسی در سال 2014 و در صرافی متگاکس اتفاق افتاده. در اون سال هکرها حدود 850,000 واحد بیت کوین رو از کیف پولای صرافی به سرقت بردن که حدود 6% از بیت کوین های موجود در اون زمان به حساب می رفت و از نظر تعداد بسیار قابل توجه بود. این میزان بیت کوین در اون زمان حدود 450,000,000 دلار ارزش داشت و شوک خبری این اتفاق باعث افت 90% قیمت بیت کوین از حدود 1100 دلار به 110 دلار شد. بانک ها و مؤسسات مالی و حقوقدانای بزرگ همیشه ارزهای دیجیتال رو به خاطر پتانسیل بالایی که برای استفاده در فعالیت‌های مجرمانه دارن نکوهش می‌کنن. به عنوان مثال تو همین پرونده مربوط به صرافی آفریکریپت، وکیل مدافع سرمایه‌گذارا ادعا کرده که برادران کاجی بیت کوین‌ها رو در دارک وب با استفاده از متدهایی مثل میکس آدرس کیف پول به آدرس‌های نامعلوم انتقال دادن تا قابل ردیابی نباشند. تو همین راستا پروفسور آوگلیس، رئیس دپارتمان حقوق بین‌الملل دانشگاه ادینبرگ، گفته قوانین سختگیرانه و لزوم احراز هویت ممکنه در کوتاه مدت باعث جلوگیری از گسترش ارزهای دیجیتال و میزان معاملات اونا باشه، اما در بلند مدت باعث افزایش اعتماد مردم و دولت‌ها به این سیستم مالی و در نتیجه کاهش فعالیت‌های مجرمانه در این حوزه و در نهایت افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در مقیاس جهانی میشه و برای رشد پایدار بازار ضروریه. رئیس بانک فرانسه هم تو مصاحبه‌ای گفته دنیای بانکداری زمان زیادی رو نداره تا قوانین رگولاتوری رو برای بازار کریپتوکارنسی تنظیم کنه. فرانسوا ویلروی که در کنفرانس اقتصاد در اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، گفته اگه اتحادیه اروپا تنظیم مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال رو در اولویت قرار نده، سلطه یورو بر اتحادیه ضعیف خواهد شد. السالوادور که یادتونه، اولین کشوری که بیت کوین رو به عنوان پول رسمی پذیرفت. دولت السالوادور کیف پول اختصاصی رو برای بیت کوین رونمایی کرده و به مردمش پیشنهاد داده از اون استفاده کنن. این کیف پول چیوو نام داره که در زبان محلی یعنی باحال. نرم افزار چیوو تو هر دو پلتفرم اندروید و iOS در دسترس. هر کدوم از شهروندهای السالوادور که این کیف پول رو نصب کنن، معادل 30 دلار بیت کوین رو به عنوان هدیه دولت دریافت میکنن. نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، معتقد این اقدام به گسترش استفاده از بیت کوین در کشور کمک میکنه. البته مردم برای استفاده از این کیف پول هیچ اجباری ندارن و میتونن هر کیف پولی رو که باهاش راحتن انتخاب کنن. دولت در حال نصب 200 دستگاه ATM بیت کوینه که اسمشون رو چیوو ATM گذاشتن و مردم میتونن با استفاده از اونا بیت کوین رو به پول نقد تبدیل کنن. چشمای زیادی به دنبال عملکرد السالوادور در تبدیل بیت کوین به پول رسمیه و کارشناسای اقتصاد به السالوادور به عنوان یک نمونه آزمایشی برای تبدیل ارزهای دیجیتال به یک پول رسمی نگاه میکنن. به عنوان مثال، صحبت‌های بین سناتورهای مکزیک برای ورود به این عرصه شده بود، اما اخیراً رئیس سازمان اقتصاد پول مکزیک تو مصاحبه گفته این کشور فعلاً برنامه‌ای برای استفاده از ارزهای دیجیتال نداره. سازمان جهانی پول با کارشناسای بانکی در السالوادور صحبت کردند و سوالاتی رو در زمینه مشکلات احتمالی پیاده‌سازی این طرح در اقتصاد کلان مطرح کردند و از دولت خواستند برای روبرو شدن با این چالش‌ها برنامه‌ریزی کنه. اما از طرفی بانک جهانی اعلام کرده در این زمینه هیچ همکاری با السالوادور نمی‌کنه و معتقده استفاده از یک ارز دیجیتال به عنوان پول رسمی اصلا ایده خوبی نیست. همونطور که می‌دونید، یکی از مشکلات استفاده از بیت کوین در معاملات خرد مشکل هزینه‌های بالای تراکنش و زمان بالای انجام تراکنش هاست که السالوادور قول داده این مشکل رو با استفاده از شبکه لایتنینگ بیت کوین حل کنه. توی پرانتز بگم شبکه لایتنینگ یکی از راهکارهای توسعه دهندگان بیت کوین برای بهبود شبکه است. این شبکه با ایجاد یک لایه دوم روی شبکه بیت کوین کانالی اختصاصی رو برای پرداخت بین دو شخص ایجاد میکنه که در اون تراکنش‌ها آنی و با کارمزد بسیار پایین انجام میشه. صرافی آمریکایی کوین بیس در حال حاضر دومین صرافی بزرگ دنیا از نظر حجم معاملات. اونا برنامه فشرده‌ای رو برای تبدیل شدن به بزرگترین صرافی دنیا آغاز کردن. اونا تقریباً هر هفته در حال اضافه کردن ارزهای جدید به لیست ارزهای قابل معامله‌شون هستن. علاوه بر اون، کوین بیس سهام نفوذ به بازار کشورهای دیگه هم هست. اونا اخیراً شعبه‌ای رو در ژاپن ثبت کردن و از مراجع قانونی این کشور مجوزهای لازم برای فعالیت در بازار این کشور رو گرفتن. شعبه ژاپن کوین بیس معامله ارزهای بیت کوین، اتریوم، استلار، لایت کوین و بیت کوین کش رو در اختیار مشتری‌ها قرار میده. کوین بیس همچنین اعلام کرده موفق به کسب مجوزهای لازم از شورای نظارت بر اقتصاد آلمان معروف به بافین شده و به زودی شعبه‌ای رو هم در این کشور راه اندازی می‌کنه. کوین بیس قبلا هم در اتحادیه اروپا فعالیت می‌کرد، اما این مجوز موفقیت بزرگی برای این شرکت محسوب میشه، چون بافین حساسیت بالایی برای دادن مجوز به شرکت‌های مالی داره و کوین بیس اولین صرافی ارزهای دیجیتال در اروپا است که تونسته این مجوز رو کسب کنه و این میتونه باعث افزایش نفوذ کوین بیس در اروپا بشه. اما رقیب کوین بیس یعنی صرافی بایننس اخیراً مشکلات حقوقی زیادی رو با کشورها پیدا کرده. صرافی بایننس که نتونست شرایط لازم برای کسب مجوز از شورای هماهنگی اقتصاد انگلیس یا FCA رو کسب کنه، در این کشور ممنوع شد. دولت فعالیت بایننس رو در بریتانیا ممنوع کرده و از مردم خواسته هر چه سریع‌تر دارایی‌های خودشونو از صرافی خارج کنن. دولت ژاپن هم اخیراً به این صرافی هشدار داده که قوانین مالی این کشور رو رعایت کنه. آژانس خدمات مالی ژاپن یا FSA گفته بایننس هیچ مجوزی برای فعالیت در ژاپن نداره. صرافی بایننس سال گذشته اعلام کرده بود ارائه خدمات به مشتریای ژاپنی رو متوقف میکنه، اما تا امروز این اتفاق نیفتاده. و اگه یادتون باشه آمریکا و کانادا هم چند وقت پیش اختراع مشابهی رو به این صرافی داده بودن. توی پرانتز باید بگم بیشترین درخواستی که اکثر دولت‌ها از صرافی‌های ارزهای دیجیتال دارن لزوم احراز هویت کاربران و در اختیار قرار دادن معاملات اونها و تراکنش‌هاشون به دولت هاست که به بهانه مقابله با پولشویی، فعالیت‌های مجرمانه و فرار مالیاتی صورت می‌گیره. ممنون که با کریپتوکست همراه بودین. امیدوارم این پادکست براتون مفید بوده باشه. تمام قسمت‌های کریپتوکست رو میتونید علاوه بر اپ سیگنال در کست باکس و شنوتو هم گوش کنید. آخر هفته ها منتظر من باشید با جدیدترین اخبار از دنیای کریپتوکارنسی.